رفیق بسیجی از طرف سازمان سوسیالیستای کارگری افغانستان هستند و تعدادی از رفقا هم از طرف این سازمان اینجا کنارمون هستن و که خیلی خوشحالیم و به رفقا خوش آمد میگیم. امیدواریم که بتونیم در ادامه جلسات مشترک بیشتر، جلسات سیاسی پربارتری رو بتونیم با همدیگه داشته باشیم. خیلی ممنون از رفیق بسیر که تشریف آوردن و ازشون درخواست میکنیم که لطفاً میکو بگیرن و جلسه شروع کنیم. خیلی ممنون رفیق بسیر، بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
با سلام مجدد خدمت رفقا، امیدوارستم که صدای مرا داشته باشین. چون به پیشنهاد رفیق بهزاد قرار شد که در رابطه با وضعیت افغانستان مخصوصا وضعیت فعلیش یک صحبتی داشته باشیم، بنابراین من کوشش میکنم که سر مهمترین مسائلی که از نظر ما اهمیت داره در شرایط فعلی تماس بگیرم و یک تصویری از وضعیت فعلی افغانستان رو برای رفقا ارائه کنم. روشن است که بعد از او اگر رفقا مسائلی باشه که علاقمند باشه که بیشتر در اون مورد بدانن، سوالاتشان رو مطرح میکنم که در اون صورت میشه در مسائل رابطه های معینی بیشتر با تفصیل صحبت کرد. صحبت طوریست که بیشتر اگر رفقا حتما اطلاع داره که اخیراً مسئله مذاکره با طالبا و پشتیبانی غرب از این مسئله، مذاکره بین دولت افغانستان و طالبا، یکی از مسائل مهم مطبوعات بوده و این مسئله در رابطه با حلقات و محافل سیاسی افغانستان هم سوالات زیادی را برانگیخته. یعنی همه در رابطه با این مسئله که البته بعضی ها بیشتر از این متعجب است که چی و چرا مثلا غرب فعلا حاضر میشه که با طالبا مذاکره کنم و ایده هم موافق هستن. خلاصه بیشتر میخواییم که در رابطه با بحث ما متمرکز روی این مسئله باشه که مسئله که امروز مذاکره که با طالبا دارن انجام میشه آیا یک مسئله است که تصادفی است یا یک خودش در نتیجه یک پروسه است که از سالها قبل در حقیقت در این راستا اینا پیش آمدن. یکی عواقب از چی هستم یک بحث داریم که احتمالاً چی نتایج یعنی چی احتمالاتی ممکن است و واضح است که در رابطه با خود اولویت های نیروهای سوسیالیست و چپ در افغانستان هم در این رابطه اشاراتی خواهد داشتیم. حتما رفقایی که در اینجا هستن از وضعیت افغانستان اطلاع داره. تقریبا 7 سال پیش از امروز وقتی که حمله آمریکا و متحدینش در افغانستان آغاز شد و رژیم طالبا در یک مدت کوتاهی فرو ریخت، یک نوع خوشبینی و امید را برای بسیاری از مردم افغانستان ایجاد کرده بود، یعنی به خاطر یک زندگی بهتر و بالاخره بیرون رفت از یک جنگ 3 دهه. اینا مسائلی بود که مردم افغانستان مخصوصا وقتی که می دیدن که تقریبا همه قدرت های مهم و بزرگ اقتصادی و نظامی دنیا در مسئله افغانستان دخیل هستن و از حمایت سازمان ملل و اینا هم برخوردار هستن، یعنی ای امیدشان هم یک امید واهی نبود. ولی امروز بعد از 7 سال تمام از این امیدها برباد رفته. مردم افغانستان به جای یک زندگی بهتر امروز در یک بی‌امنی و در یک فقر و محرومیت بیشتری به سر می‌برند که نسبت به آینده فردای خودم چیزی نمی‌فهمن و خود تخمین هایی که نشان می‌ده دوست هم خاک افغانستان فعلا بی‌امن است، به این معنی که عملا طالبا میتونه هر کاری که ازشون برایم میتونه انجام بده و این مسئله است که امروز واضح است که او تصویری که 7 سال قبل بود امروز کاملا برعکس شما مشاهده میکنیم. و اگر یک تصویر بسیار مختصر از وضعیت افغانستان ارائه کنیم که از لحاظ سیاسی پروژه دولت سازی غرب به شکست مواجه شده و یک دولت فاسده که فقط در محدود شهرها حاکمیت داره و به گونه است که اصلا مردم افغانستان کاملا هر گونه اعتماد خود نسبت به این نظام از دست داده و اوضاع سیاسی افغانستان به سوی یک ارتجاع سیاسی بیشتر در حال حرکت است. آزادی های نیمبند سیاسی که به وجود آمده بود هر روز داره در معرض حمله و تعرض نیروهای راست قرار میگیره. ما اگر به مطبوعات افغانستان ما شاهد باشیم، ما نمونه های زیاد را از این مسئله میتونیم ارائه کنیم که حتی یک کسی که یک مقاله از اینترنت بیرون کرده بود، یک دانشجو که در شمال افغانستان که اول به مرگ محکوم شد و بعدا هم چند روز پیشتر به 20 سال محکوم زندان محکوم شد. اینا وضعیتی است که ما میتونیم از این نمونه ها وضعیت آزادی بیان در افغانستان کاملا مشاهده کنیم. اینکه گفتم در افغانستان یک آزادی نیم بند بیان به وجود آمده بود، روشن بود که اول نیروهای اسلامیست در قدرت سهم اساسی داشتن، اونا در قانون اساسی که به تصویب رساندن هر گونه آزادی فعالیت و آزادی بیان برای نیروهای چپ سوسیالیست، نیروهای غیر اسلامی اینا حذف کردن، یعنی محدود کردن، که زمان آغاز یک نظام یا یک دموکراسی نیم بنده که فقط برای خود نیروهای اسلامیست و ناسیونالیست فرصت میداد که اظهار نظر کنه وجود داشت. و فعلا وضعیت به گونه پیش میره که حتی برای بخشای ناراضی زنا هم هر گونه آزادی داره به اصطلاح محدودتر میشن. و حتی اگر رفقای چی کرده باشن که سفیر بریتانیا در افغانستان اعلان کرد که در افغانستان شاید ما با یک دکتاتور مورد پسند یا قابل قبول احتیاج داریم، یعنی دارن به سوی یک نظام خودکامه از لحاظ سیاسی تمایلی بیشتر نشان میدن. در رابطه با وضعیت اقتصادی افغانستان هم وضعیت کاملا روشن است. یک از مشخصات اساسی افغانستان است که فقر و محرومیت و بیکاری بیداد میکنه. فعلا در افغانستان 20 میلیون انسان در زیر خط فقر به سر میبره، یا آمار است که رسما انتشار پیدا کرده. واضح است که خط فقر در هر کشور بر اساس امو چیزی میدیان درآمد اهالی از اون کشور تعیین میشه. روشن است که میدیان افغانستان در یه حد بسیار پایین است. حتی کسایی که بالای خط فقر قرار داره در واقع در مقایسه با کشورهای دیگه زیر خط فقر است. در افغانستان به طور کلی 50% نیروی کار بیکار است. و بنابر سیاست که نه در رابطه با سیاست بازار آزاد و سیاست نیولیبرالی که در افغانستان اینا دنبال کردن، نتیجهش جز بیکاری و سه یک اقتصاد صرفا مصرفی و تشدید تضادهای طبقاتی، یا بگویم بیشتر تشدید درآمدها میان طبقات مختلف، نتیجه دیگی در پی نداشته. و از لحاظ اجتماعی روشن است که وضعیت زن، چیزی که در آغاز اینا ادعا میکردن، تغییر قابل توجهی نکرده. زنان همچنان محکوم است، همچنان در افغانستان در بسیاری جاها مشاهد بودیم که خود مسئله سنگسار، کشتار و خودسوزی زنها یک مسائل بسیار وسیعی در افغانستان وجود دارن. و در رابطه با افغانستان تضاد ملیتی، لسانی و قومی هم در حال افزایش است. هیچ تغییر، نه تنها در جهت مثبت تغییر نکرده، بلکه در جهت منفی تغییراتش کاملا چشمگیر است. و روشن است که از لحاظ وضع امنیتی تاریخ بیشتر اشاره کردم، دوستی هم ساحه کشور اصلا قانون وجود نداره و عملا طالباست که دمجه حکوم روایی میکنم. و به حد است که مردم افغانستان هر گونه اعتماد خود نسبت به ادارات امنیتی و جمله پلیس افغانستان از دست داده. من دیروز یک مقاله در جای خواندم که بسیاری از عملهای آدم ربایی و همچنان کشتار و دزدی اینا توسط خود پلیس انجام میشه. بخش زیادی از نیروهای پلیس با طالبا همکاری دارن، حتی با خود ماشین پلیس اسلحه و مسائل دیگه با طالبا رسانده میشه. این یک وضعی است که مردم افغانستان اعتماد خود نسبت به پلیس و ادارات امنیتی از دست داده. اینا در حقیقت یک تصویر روشن ولی از لحاظ نظامی روشن است که نتیجه عملکرد از اینا جز کشتار غیر نظامی ها و بالاخره گذاشتن بسیاری اسلحه در دست نیروهای طالب و عملا فیلن که تلاش میکنن که با طالبا کنار بیاید در نوی دارن از عملیات نظامی خود مایوس میشه و چنانچه یک از فرمانده های ارشد انگلیس بیان کرده بود که ما این جنگ را به این صورت نمیبریم، یعنی در حقیقت به شکست خود اعلام کرده بود. وضعیتی است که یک تصویری رفیقا حتما اطلاع داره و من خواستم به خاطر که بیشتر در بحث ما یادداشت یک تصویر از وضعیت فعلی افغانستان خدمت رفقا ارائه کنم. همونطور که گفتیم مهمترین مسئله است که فعلا این پروسه، گرچه این مسئله سالهاست که اینا تلاش های جریان داشت که بالاخره دولت افغانستان با نیروهای طالب اینا کنار بیاین، ولی اخیرا این مسئله به حیث داره گام های عملی برداشته میشه. از جمله ملاقاتی که اخیرا ولو غیر رسمی در عربستان سعودی بین کسای از طالبا و بالاخره از دولت افغانستان دیدار داشته بود که در مطبوعات هم انعکاس پیدا کرد، این مسئله نشان میده که یک مسئله فیران جدی است. یعنی فیران اینا دارن به اصطلاح بحث سر تقسیم قدرت ایناست. روشن است که این مسئله خودش به این سادگی ها میسر نیست، که البته در بعدا به این مسئله میپردازیم، ولی خود روند نشان میده که فعلا غرب و جمله آمریکا تلاش داره که از مسئله تنها نظامی داره مایوس میشه از رای حل نظامی، تلاش داره که با سازش های سیاسی یک رای حلی برای بحرانی که فعلا دست گریبانگیریشان شده نجات بده. در رابطه با آن مسئله که در تحولات اخیر نشان میده، یعنی مسئله است که میخواستم تاکید به این کنیم که بعضی کسا از این مسئله اگر متعجب به ایست که این مسئله چرا فیران اتفاق داده یا آیا به خاطر شکست نظامی زناست یا چی مسئله است، ولی برقد امنت این مسئله اگرچه فاکتورهای زیادی در این مسئله داخل است، ولی اساسی ترین مسئله است که سیاستی که نا در آغاز به خاطر پروژه دولت سازی و نظام سازی در افغانستان را انداختن و همچنان وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی که از آغاز وجود داشت فعلا بیشتر محسوس است، روند سازش با طالبان را به یک امر اجتناب ناپذیری داره تبدیل میکنه. از کنفرانس بون 7 سال قبل طرحی که غرب و آمریکا در رابطه با حل مسئله افغانستان گذاشت تکیه بر نیروهای ناسیونالیست و اسلامیست و به اصطلاح احزاب جهادی بودند که در سال 90 افغانستان که به جنگ داخلی کشاند، تکیه روی این نیروها بود. به این طریق اینا اساساً با برسم شناختن مسائل گرایشات مختلف ناسیونالیستی و مذهبی اینا اساس کار خود آغاز کردند. واضح است که از امون روز آغاز کنای این نظام به وجود آورد یک نوع تضاد و کشمکش قدرت بین ازی دولت وجود داشت، یک دولت مختلفه کاملا ناهماهنگ و نامتجانس. روشن است با عملیات سریعی که بعد از 11 سپتامبر را انداختن و با استفاده از فرصتی که اتحاد شمال به دست آورد، در آغاز وزنی اصلی قدرت به دست اتحاد شمال یا ترکیب ملت‌های غیر پشتون قرار گرفت. ولی غرب و آمریکا از همون آغاز تلاش می‌کرد که این خلایی که با بیرون رفتن طالبان از مذاکرات یا از سهمگیری در دولت به وجود آمده، اینا رو باید با دیگه از نیروهای ناسیونالیست پشتون پر بسازن. چون اینا مثلا اصل ناسیونالیستی دولتی متشکل از ناسیونالیست‌های مختلف اینا به رسمیت شناخته بود و نا امیدوار بود که در پروسه دوامدار بتونه جایگزین طالبان را از بین دیگه نیروها از جمله حزب افغان ملت و امثال اینا و کرزی و تیپای از این نوع بتونه به وجود بیاره. چون اگر افقای اطلاع داشته باشه طالبان صرفا یک جنبش مذهبی نبود، بلکه یک جنبش قومی مذهبی بود که در حقیقت یکی از عوامل اصلی که اینا تانستن به یک نیروی مهم تبدیل شود در دهه 90 و تانستن قدرت بگیره اصلی همی خواست شونیستی و ناسیونالیستی زنا بود و تانسته بود که تقریبا اکثریت نیروهای ناسیونالیستی ملت پشتون در خود متمرکز بسازه، ولی غرب امیدوار بود که با الترناتیف جدید میتونه با تضعیف طالبا این خلل در دولت افغانستان پر کنه. اما روند بعدی و این تضادها و ناهمانگی خود رژیم و فسادی که در دولت حاکم بود و ناهمانگی که بین خود نیروهای بین‌المللی در مسائل وجود داشت، این دولت یک دولت ناکارآمد از آب درآمد. در نتیجه ساحه وسیع پشتون طالبان یک بار دیگه با مساوی یک نیروی قومی مذهبی تانست به اصطلاح پیامش بین مردم پاسخ پیدا کنه. و چنانچه که امروز ما شاهد هستیم در مناطق وسیع افغانستان که مربوط به ملت پشتون است، طالبان نفوذ وسیع دارند، یا به نحوی به اصطلاح از حمایت محلی به شکل از اشکال برخوردار است، در حالی که در مناطق غیر از مناطق پشتون ما اینیم. این عملا باز هم خود مثل نیروهای ناسیونالیستی، گرایشات ناسیونالیستی و بالاخره پروژه ناسیونالیستی به یک از مسائل مهم، فاکتورهای مهم سیاسی افغانستان تبدیل گردیده است. این حال باز تضعیفشدن دولت و با ساحه وسیعی از مناطق پشتون دوباره در اختیار طالبان وقت قرار میگیره، ناسیونالیست‌های پشتون در دولت که در رأس کرزی اینا خود در عملا در خلأ احساس میکنن و برای از اینکه بتونه این موقعیت خود به دست بیاره و بتونه نفوذ داشته باشه و در دولت بتونه به اصطلاح امو حاکمیت قومی خود بیشتر تأمین کنه، اینا ناگزیر از نزدیکی با طالبان بود، چون با جلب کردن طالبان با این نظام اینا در حقیقت اون بالانس را که خودشان میخوان به وجود بیاره. این وضعیت داخلی یعنی کشمکشایی که در خود نظام و بین گرایشات مختلف قومی و بالاخره فکری که وجود داشت، این وضعیت داخلی افغانستان است. ولی روشن است که وضعیت داخلی افغانستان ما به هیچ صورت جدا از وضعیت منطقه و جهان مطالعه نمیتونیم. همه رفقا باید دارن که رژیم طالبان از حمایت پاکستان و عربستان سعودی و کشورهای دیگه منطقه که کشورهای اسلامی که با آمریکا متحدشان در منطقه است برخوردار بود، در حالی که طرف مقابلشان بیشتر از حمایت ایران و روسیه و هند برخوردار بود. یعنی این قطبندی های منطقه‌ای همیشه نقش بازی کردن. با حذف شدن طالبان این جنا به نحو نمایندگی خود در داخل افغانستان از دست دادن. بنابراین از آغاز تلاش پاکستان و متحدینشان، اول البته به شکل مخفی بعدا به اشکال دیگه تظاهر کرد، است که خواستن که طالبان را در این دولت صحیح بسازه و این کار از طریق متشکل کردن و بسیج کردن و حمایت مالی و نظامی کار پیش بردن. نتیجهش همین شد که با ضعف دولت و بیکارگی دولت زکسو، با این ناهمانگی و وعده هایی که غرب نسبت به افغانستان داده بود از جانب دیگه و مسئله درگیری که مسئله عراق پیش آمد، اونا همه مسائل سبب شد که بالاخره طالبان دوباره انسجام پیدا کنه و مساوی یک نیروی اپوزیسیون در افغانستان ظاهر شد. بنابراین غرب که در آغاز طالبان را حذف کرده بود، در حقیقت با استراتژی منطقی خود در تضاد قرار داشت، در تناقض. بنابراین در حقیقت عملا کاری بود که ایران و روسیه و هند از این مسئله بیشتر سود می برد. اینا را لازم بودن به خاطر که بتونه این حمایت متحدین منطقه‌ای خود را به دست بیارن و یک بلانس را به وجود بیاره، ناگزیر هستند که در مشوره با حامیان طالب دوباره به اصطلاح طالبان را در تلاش کنن که در دولت سهیم بسازن. خلاصه با این توضیحات میخوام روشن بکنم که خود همی توازن نیروهای منطقه‌ای که خودش ربط داره در رابطه با نیروهای سطح جهانی و تحولاتی که در افغانستان در گذشته اتفاق افتاده بود که مسئله ناسیونالیستی به یک مسئله حاد تبدیل شد که برمیگرده بخشم از ساختار خود جامعه، بخشم فعالیت هایی که در طول دهه 80 انجام شد و دیگه ای که و دیگه یعنی وضعیتی که در داخل دولت پروژه‌ای که اینا به وجود آوردن، اینا دست به دست هم داد بالاخره امروز مذاکره و نزدیکی به طالبان را به یک مسئله اساسی برای اینا تبدیل کردن. چرا نایده گفتن طالب به این معناست که درگیری یا در مخالفت قرار گرفتن با پاکستان و بالاخره عربستان متحدین دوست، چیزی که منافع منطقه‌ای غرب این چیز نمیخواد، بلکه برعکسش است و طرف مقابل از این مسئله سود میبره، یعنی منظورم است که روسیه و ایران و اینا. این مسئله سبب شده که فعلا مسئله مذاکره با طالبان را در مسئله دستور روس قرار دادن. این یک وضعیت مادی عینی وجود داره که پشتر از این مسئله که ایروند پیش میبره. واجه است برای کسایی که قابل تعجب است که از غرب امپریالیسم فقط درک لیبرالی و شکل کتابی داره که نه به خاطر دموکراسی و آزادی و مسائل دیگه عمل میکنه. و چرا فلان طالبان یک رژیم بسیار ارتجایی و مارای ارتجایی چطور با اینا کنار میاد، در حالی که هیچ وقت حرکت غرب و امریکا و اینا به هیچ صورت اثر منافعی به اصطلاح ایدئولوژیکشان نبوده، یعنی به خاطر دموکراسی و آزادی در افغانستان وارد نشده، بلکه اثر منافع اقتصادی و در رابطه با مسئله هژمونی در جهان و منطقه است. و این مسئله، این بازی ها و این مسائل را ایجاب میکنن که نه خود با این مسئله دمساز بسازه. بنابراین کنار آمدن با طالبا در استراتژی زنا جایگاه بسیار اساسی و مهم داره. ای که مثلا این وضعیت به چیگوری پیش میره از پیش معلوم نیست، چون خود وضعیت طالبان یک وضعیت ناروشن است. طالبان یک گرایش نیست، جناهای مختلف داره، بخش از جناهای زی از گذشته با امریکا یا در تماس بودن، از جمله وزیر خارجی طالبان که متوکل و ملا ضعیف کسی که سفیرش در امریکا بود بعد از اینکه نه دستگیر شد در زندان امریکا بودن دوباره آزاد شدن، فعلا از طالبان حمایت میکنه ولی با مصارف و هزینه و بادیگاردهای خود امریکا و دولت افغانستان در کابل و جاهای دیگر زندگی میکنن، تلاش میکنن که به نحوی خلاصه نفوذ داشته باشن. به معنی که بخش از طالبان هم به دولت وجود دارن، هم به شکل اپوزیسیون رسمی و بخش هم از شکل نظامی فعالیت میکنه، یعنی دستبندی های بسیار متفاوت است. در این وقتی که خود طالبان چون نگرایش است که منطقه‌ای است، مثلا منطقه پکتیا جلالدین حقانی بیشتر نقش داره، بخش های دیگه شکست های دیگه، و این هم یک جریان است که به این طریق مذاکره و صحبت با اینا را به یک مشکلات جدی مواجه میسازن، چون منافع واحد یا رهبری واحدی طوری که به صورت تصور میکنن برای جریان وجود نداره، یک مشکل دیگه است. و دیگه بخش از ایناست که بیشتر از به طور رسمی از منافع پاکستان و عربستان سعودی حمایت میکنه، و بخشی هم است که با گروپ های القاعده اینا در تنگاتنگ رابطه بسیار تنگاتنگ قرار داره که اونا هم باز مشکل است مذاکره و سازش با اونا اصلا شرایط اصلی خود که بیرون رفتن قوای خارجی و بالاخره به دست گرفتن قدرت کامل از این خواست خود صرف نظر نمیکنه، مشکل است که با اونا به مذاکره رسید. و دیگه مسئله که این مذاکرات دوچار مشکلات میسازه است که این مذاکرات از زمان صورت میگیره که ساحه نفوذ و فعالیت طالبان از هر زمان دیگه بیشتر بوده. بنابراین اگر غرب این مسئله تقاضا کنه در این لحظه که طالبان باید به خواسته های زیاد تن بده، این کار مشکل است، در حالی که طالبان در موقعی که از یک موضع نسبتا قوی تر وارد شده و مخصوصا با این که بسیاری از خود رهبرای نظامی غرب ادعا میکنه که ما در این جنگ پیروز نمیشیم، روشن است که این عامل دیگه است که خود مسئله مذاکره دشوار می‌سازه. اما به هر صورت از نظر ما چند پیامد احتمالی ممکن است. یکی از این پیامدهایی است که همین استراتژی که غرب تاکنون دنبال کرده که تلاش کنه اگر نه کل طالبا، باید بخش از طالبایی که بالاخره حضور زنا و بالاخره هماهنگی با دولت عربستان و پاکستان و بالاخره تأمین منافع غرب موافق باشه، در دولت و در قدرت بکشانه، که این همین استراتژی است که همیشه اینا تلاش کردن. یک احتمالش است که اینا میخواین با این کار خود با تصورشان برای خود طالبا شکاف ایجاد کنه و از انشعاب و پارچگی اینا سود ببره و در واقع به این طریق پیروزی به دست بیارن، که البته این طرح هم احتماله که صورت بگیره موجود است، ولی که این طرح بتونه ثباتی به وجود بیاره مشکل به نظر میرسه. چرا با پیوستن بخش از طالبا تضاد ملیتی در خاطر حاکمیت مرکزی بیش از گذشته تشدید پیدا میکنه، و این مسئله دولت فعلی افغانستان بیشتر و یک عمو وحدت عمل رادیزی دولت بکلی از بین میبره، و حتی احتمالاً که نارضایتی در بخش‌های غیر پشتون در افغانستان سرایت کنه. طرح دیگه که احتمالاً وجود داره است که اصلاً غرب باید یک تجدید مهره‌های خود بپردازه، از جمله خود کرزی و امثال زنا که ثابت شده که مهره بی‌کفایتی است، یعنی چهره‌های جدیدی به وجود بیاره و با این طریق با یک ترکیب جدیدی که بتونه امون پروژه دولت سازیشون شکل بگیره، رژیمشون ایر دنبال کنه که احتمالش زیاد است، مخصوصا با انتخابات که پیش روست سال آینده و کاندید جدیدی که غرب بیشتر روی شکار میکنه، کسی به نام جلالی که در یک دوره وزیر داخله وزیر کشور افغانستان بود و خودش کسی است که از پژوهشگرا و استادای مطالعات نظامی استراتژیک امریکاست و احتمالاً که آدم اینا بتونن برگردانن با چهره های جدید و با یک ترکیبی آرایش نیروی جدید، این احتمال هم زیاد است. ولی احتمال سیومی که از نظر من ضعیف است فعلا، حداقل که اینا بتونن کل طالبا رو بکشونن و شرایطشون رو بپذیره که یکی از مسائلش هم بیرون رفتن نیروهای خودشان است و به این طریق افغانستان یک بار دیگر به دست طالبا و بالاخره به یک جنگ داخلی جدیدی سقوط کنه، این احتمال است که البته بیشتر احتمال شکست خود غرب به طور کلی است که فعلا احتمالش کم است از نظر من. و روشن است که یک از مسائل اساسی که برای ما و سوسیالیست ها و بالاخره برای چپ یا افغانستان مطرح است که با این پیامدهای احتمالی چی تغییراتی ما در وضعیت کار ما چی تأثیراتی به جا میگذاره، که از نظر ما حالا فقط حالت سومی که حالت استثنایی است که دوباره مسئله اصلی افغانستان جنگ و حالت بحران شدید حاکم بشه که در اون صورت واضح است که کارهای روتین و فعالیتهایی که ما روی دست داریم دچار تغییرات جدی میشه و باید و یک برنامه ریزی جدیدی باید فکر شه. ولی در حالتهای دیگه بستوری ما است که همچنان سوسیالیست ها و چپای افغانستان فرصت کار و فعالیت دارد داخل افغانستان، تضادهای اینا با هم چنان شدید است که اینا بیشتر متوجه خود است و مارکسیست چنان سوسیالیست هم چنان میتونه در رابطه با گسترش کار سازمانی و ارتقای آگاهی و بالاخره نفوذ در یا جلب سازماندهی کارگرها و زحمتکشای افغانستان نقش ایفا کنن، که این مسئله است که وضعیت به شکل دراماتیک دچار یک تغییراتی نمیسازه و که مسئله است که یک از چیزیست که باید ما فعالیت های خود همچنان ما باید زمان نیازمند هستیم و ما باید فعالیت های خود به شکل روتین ادامه بدیم و واضح است که در عینی که روشن است که در افغانستان فضای شرایط اختناقی بیشتر میشه و اصل پینامکاری و مسائل از اهمیت بیشتری برخوردار میشه. خلاصه مختصری که با این توضیحات ما خواستم بگیم که واقعیت افغانستان در طی این 7 سال نشان داد که امپریالیزم با ارتجای سیاسی داخلی در یک پیوند ناگزیرستنی قرار دارد و تمام تصورات لیبرالی از این مسائل یک تصور واهی بوده. وضعیتی که فعلا در افغانستان اتفاق افتاده ناگزیر نبوده که باید همین شکل اتفاق میفتاد. منظورم است که کاری که از 7 سال با اون امید و آرزوهایی که مردم افغانستان و این وضع تغییرات مثبت داشتن و امروز به این یأس و سرخوردگی تبدیل شده، یک امر یک پروسی محتوم نبوده، به خاطر که یک از فاکتورهای بسیار اساسی شی بود که اکثریت مردم افغانستان خواهان یک زندگی بهتر، صلح‌آمیز و از خستگی از جنگ اینا آمادگی کامل داشتن، به خاطر یک روند صلح و مخصوصا که نیروهای ارتجایی اسلامی مذهبی و ملی نفوذ اجتماعی خود در افغانستان از دست داده بود. اینا فاکتورهای بسیار مثبتی بود که میتونست افغانستان به جهت بسیار مثبتی سمت پیدا کنه و مصالحه و سازش که امروز ما میبینیم در اثر منافع خود غرب است و یک روند است که از 7 سال پیش آغاز شده و منافع منطقوی و بالاخره الزامات خود پروژه دولت سازی جنا اینا رو به مذاکره میکشونه. و دیگه ای که خود امپریالیزم و نیروهای متحدش و نیروهای ارتجایی در افغانستان در اذهان مردم افغانستان هر گونه اعتبار مشروعیت خود از دست داده، که خودش یک امر بسیار مثبت است برای نیروهای چپ و سوسیالیست که از این فرصت میتونه استفاده بسیار مثبت را انجام بده و از زمینه فعالیت علی رغم که تضییقات یا فشارهای وجود میاد، ولی از لحاظ آمادگی مردم برای پذیرش مطالبات و خواستای سوسیالیستی از هر زمان دیگر بیشتر شده و سوسیالیست های افغانستان، نیروهای کمونیست در افغانستان مهمترین کار و فعالیتشان باسم گسترش فعالیت های مبارزاتی طبقاتی و سازماندهی طبقه کارگر، ارتقای آگاهی و همچنان واضح است که مثلا باید در سطح داخلی و سطح بیرونی به طور وسیع و جدی باید این فعالیت جریان پیدا کنه تا ای که در فرصت دیگر بالاخره چپ افغانستان یا نیروهای سوسیالیست افغانستان به مساوی یک الترناتیف مستقل در صحنه سیاسی افغانستان ظاهر شد. ما با این صحبت مختصر صحبت خودمون رو به پایان می‌رسونم و امیدوار هستم که رفقا اگر سوالاتی داشته باشه یا مسائلی داشته باشه مطرح بسازه.